مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر. در برنامه از آسمان از این شبکه شریف در خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. اولین قسمت برنامه از آسمان رو مشاهده میکنید و انشالله در این برنامه قرار است در هر برنامه یک صفحه از قرآن رو انشاءالله در خدمت اساتید محترم و کارشناسان محترم بررسی کنیم، نکات تفسیری و سایر نکات شأن نزول و اون چی که باید ما انشاءالله بدانیم و فرا بگیریم و انشاءالله عامل به اون باشیم از قرآن کریم رو در خدمت شما بینندگان عزیز و در محضر اساتید محترم با هم مرور میکنیم. در اولین جلسه برنامه از آسمان در خدمت استاد و کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسمی هستیم. عرض سلامی خدمت ایشون دارم و از ایشون هم خواهش میکنم سلام خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان ارجمند این شبکه و این برنامه و خوشحالم که توفیق پیدا کردم در این برنامه‌ای که در واقع در محضر قرآن کریم هست حضور پیدا بکنم. انشالله بتونیم منشأ برکات باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. حاج آقا اولین برنامه هست و قرار برنامه تفسیری باشه و نکاتی از قرآن. میخواییم با اولین سوره شروع کنیم، با فاتحة الکتاب، با سوره حمد. میخوام با این سوال شروع کنم، چرا این سوره در اول قرآن آمده است و قرآن با سوره حمد شروع شده؟
بله، نکته بسیار مهمی است که این سوال با توجه به اسم این سوره نورانی هم یه مقدار جدی‌تر میشه. نام این سوره در مجامع روایی ما نام‌های متعددی است، از جمله همین فاتحة الکتاب. فاتحه در زبان عربی یعنی آغازگر. اگر بخوام یک تشبیهی بکنم، یک تمثیلی برای تقریب به ذهن عرض بکنم، ما در ابتدای هر کتابی مقدمه‌ای داریم، در ابتدای مقالات یک چکیده داریم، پیشگفتار داریم. در واقع سوره مبارکه هم تو مقدمه قرآن است. سوره مبارکه هم به مثابه چکیده قرآن است، پیشگفتار قرآن است. حالا انشاءالله من وارد مباحث که شدم این رو توضیح میدم چطور سوره حمد مقدمه قرآنه. اما اجمالا اینو بدونیم، در چکید امهات مباحث سوره که در یک مقاله یا در یک کتاب آمده درج میکنن. میدونید مقدمه ای که ویژگیاش اینه که اول قرار میگیره ولی آخر نوشته میشه. یه نویسنده مقدمه کتابشو همیشه آخر مینویسه. چرا؟ چون باید کتابشو تا آخر بره بفهمه تو این کتاب دقیقاً چی نوشته، بعد میاد خلاصه مطالب در قالب مقدمه که مثلا من با چه هدف این کتابو نوشتم، به چه مسائلی پرداختم و چه مضامینی رو در این کتاب قرار دادم، اینو میاره تو مقدمه درج میکنه. البته خدای متعال چون علام الغیوبه و مثل ماها نیست که باید صبر بکنه کتابش تموم بشه تا بفهمه چی میخواسته بنویسه. خدا از ازل میدونه که تو قرآن چی قراره بیاد، ولذا اینطور نبوده که فاتحة الکتاب آخر نازل بشه. فاتحة الکتاب دو مرتبه هم نازل شده، یه مرتبه در مکه، یه مرتبه در مدینه. ولذا یکی از نامهای این سوره سبع المثانی است، یعنی هفت آیه که دوگانه است. این دوگانگی سوره هم تفسیرهای متعددی داره، یکیش اینه که دو بار نازل شده. یه بار در مکه، یه بار در مدینه. وقت این سوره نورانی مشتمل بر امهات و اصلی ترین مضامین قرآن کریمه. ببینید قرآن کریم درش توحید هست، درش نبوت هست، درش معاد هست، همه اینها تو این سوره اومده. از همه مهمتر اینه که ما در قرآن با دو نوع زندگی مواجه هستیم. یک نوع زندگی، زندگی بندگان خوب خدا که قرآن از اونا با عنوان منعم علیهم یاد میکنه، اونایی که خدا بهشون نعمت داده، اونایی که خیلی خدا بهشون لطف کرده. اینا کیا هستن؟ تو سوره نساء اینا رو معرفی کرده، 4 دستن: انبیاء، صدیقان، شهدا، صالحان. سوره نساء 69 میگه که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اونا که مطیع خدا و رسولن، اینا همراه کسانی هستند که خدا به اونا نعمت داده. اونا کیان؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالح. اینا 4 گروه.
یعنی میفرمایید که اجمالش در سوره حمد آمده، تفسیرش و تفصیلش در سایر سوره ها آمده.
بله همینطوره. حالا ما یه دسته داریم کسانی که اینها خدا بهشون نعمت داده، انبیاء الهی هستن، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، موسی، عیسی سلام الله علیه و آله، پیامبر خودمون. یه دسته کسانی هستن که اینا مشمول خشم و غضب پروردگارن و گمراهن که نقطه مقابل انبیاء الهی میشن. قرآن میگه ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یک مسیر، مسیر حق، اولیاء خدا، پیامبران، صالحان و شهدا و پیروان ایناست. مسیر دوم مسیر شیاطین، مسیر طاغوت، دلدادگان، عرض کنم که دنیا، کسانی که بنده دنیان، کسانی که هواپرستن، که به اینا میگه مغلوب، مغلوب علیهم و ضالین. سوره حمد یه دعایی توش داره، دست به دعا برمی‌داره، میگه خدایا ما رو به راه اونایی که هدایت کن که اینا اهل نعمت. خدایا ما رو تو مسیر اونا بنداز، خدایا به ما بگو اونا چجوری زندگی میکنن، ما اونطوری زندگی کنیم. خدایا ما نمیخوام مثل اونایی باشیم که تو بر اونا خشم کردی، بر اونها غضب کردی. خب این دعا رو که ما تو سوره حمد به محضر خدای متعال عرضه می داریم، جواب این دعا چیه؟ جوابش کل قرآنه. یعنی میگیم خدایا ما میخوایم اونجوری زندگی بکنیم که انبیاء زندگی میکردن، صدیقان، شهدا، صالحان. نمیخوام اونجوری زندگی بکنیم که اونایی که بهشون خشم کردی زندگی میکردن. میخوام سبک زندگی ما سبک زندگی خوبان باشه، نه سبک زندگی طاغوتیان.
یعنی این دعایی که میکنیم در قالب همین آیه که در سوره مبارکه حمد هست که ما به اون صراط مستقیم هدایت بشیم، توضیحش در سراسر قرآن برای ما آمده.
احسن باشه. استجابت این دعا تو سوره های دیگه است. استجابت، چون دعا میکنیم باید دعا مستقیم. دعا چیه؟ میگه خدای ما رو هدایت کن. هدایت کن یعنی چی؟ یعنی خدای به ما بگو اونا چجوری، نشون بده به ما،
آموزش بده ما،
به ما نشون بده، آموزش بده خوبا چجوری بودن، بدا چجوری بودن، که ما تو مسیر خوبها قرار بگیریم. خدا میگه باش، میخوای بفهمی؟ همه قرآن یا آموزش زندگی منعم علیهمه، انبیا، صدیقان، شهدا، صالحان، یا مدل زندگی طاغوت ها و عرض کنم خدمت شما مغضوب علیهم و ضالین، یا مثلا انا اعطینا کالکوثر، یا تبت یدا ابی لهب و تبه، یا فرض بفرمایید و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک، یا اولئک الذین لعنهم الله، که همه اینا بالاخره تو قرآن آیاتشون
آمده.
ولی از همینجا من این نکته دیگه ای رو اضافه بکنم که شاید برای بینندگان دونستنش جالب باشه. ما در نمازهامون موظفیم سوره حمد رو تو همه رکعت ها بخونیم. تو روایت ما گفتن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. تو همه نمازها باید سوره حمد رو بخونیم. بعد از سوره حمد به ما اجازه دادن هر سوره‌ای که خواستیم بخونیم. چرا این حکم فلسفه‌اش چیه؟ که حتما سوره هم دو تو همه نمازا بخونیم، بعدش هر سوره دیگه که خواستیم بخونیم. با عرایضی که من عرض کردم جواب این سوال معلوم میشه. چون تو همه نمازا باید دست به دعا برداری بگی خدایا به من نشون بده خوبان تو چجوری زندگی میکردن. بلافاصله خدای متعال میگه میخوای بدونی؟ هر جای قرآن رو دوست داری حالا بخون. ولذا با توجه به سوره حمد سوره های دیگه برای ما
معنا پیدا
میکنه. لذا تمام آیات قرآن رو وقتی میخونیم باید دنبال این باشیم که چگونه زندگی بکنیم، چگونه زندگی نکنیم،
چگونه به اون مسیر هدایت برسیم.
در واقع مسیر هدایت کجاست؟ تمام آیات یا داره مسیر هدایت رو به ما نشون میده یا مسیر ضلالت رو. حالا به عنوان مثال حالا همین سوره بقره که انشالله حالا در برنامه های دیگه عزیزان میان توضیح میده، در همون آغاز سوره بقره خدا سه دست انسان رو به ما معرفی میکنه: متقین، کفار، منافقین. می مردم سه دستن. متقین رو که پرهیزگارن، اونا که اهل گناه نیستن، اونا که پاک زندگی میکنن، اینا از قرآن بیشترین بهره رو میبرن. یعنی کسانی از قرآن بهره میبرن که پاک زندگی بکنن. کفار اینا رو در روی قرآن نیستن. و البته کفار خیلی هم مشکلی ندارن، یعنی برخورد با اونا خیلی مشکل نیست. لذا تو همین آیات سوره بقره دو تا آیه، در همین آیات نخست 5 تا آیه مال متقینه، 2 تا آیه مال کفار. اما منافقان، اینا از آیه 8 شروع میشه تا آیه 20. خدای متعال عرض کنم محضر شما حدود 12-13 آیه
فقط در همین ابتدا
فقط درباره منافقین. خب اینجا آدم متوجه میشه که عجب چقدر مسئله نفاق مهمه. مؤمن به خود میاد و تأمل میکنه که خب پس من مراقب باشم مبتلای به نفاق نشم. نفاق معناش اینه که آدم به حسب ظاهر مؤمنه ولی از درون یک خوری به جان ایمانش افتاده، مثل موریانه‌ای که از درون این چوب رو مثلا خورده و پوسیده، یه دفعه ای به قول ما تقش در میاد، یه دفعه این چوب میشکنه. یه جایی در یک صحنه امتحانی میبینه که یه کار خیلی بدی کرد، میگه اه من چرا این کاری کردم؟ من که به خدا ایمان داشتم، من که خیال میکردم آدم خوبیم، چرا توی این صحنه گناه یه پام لغزید؟ این نشانگر اینه که یه نفاقی تو دلم هست. من یه مثال خواستم بزنم. ببینید کلی آیات قرآن به ما راه و رسم زندگی رو نشون میده. پس ما در سوره حمد راه و رسم زندگی رو از خدا میخواهیم، در سوره های دیگه راه و رسم زندگی رو
آموزش میگیریم
و میخوانیم. اینجا میخواهیم، اونجا میخوانیم. ولذا سوره حمد دو بار نازل شده، یه بار در مکه، یه بار در مدینه.
اینو جا می‌خواستم بپرسم، چون که سوره حمد فرمودید توی فرمایشاتون باید در نمازها خونده بشه، حالا چه نماز واجب چه نماز مستحب، می‌خواستم شأن نزولش رو بپرسم ازتون و اینکه اون مرتبه اولی که نازل شده با در همون اوایل بعثت نازل شده باشه دیگه، چون پیامبر بزرگوار اسلام که نماز می‌خوندن از همون ابتدا با سوره حمد می‌خوندن.
بله قاعدتا در همون اوایل نازل شده، حتی دقیقاً تاریخش گفته نشده که کی هست، در همون اوائل قاعدتاً سوره هم نازل شده. و البته این نکته مهمی است، چون دو مرتبه نازل شده میخواد بگه شما چه در فضای مکه باشی چه در فضای مدینه. فضای مکه فضای آغاز نزول دینه، فضایی است که هنوز مردم با حقایق ایمانی خیلی آشنا نیستن. فضای مدینه فضایی است که دیگه دین راسخ شده، حکومت دینی شکل گرفته و پیامبر گرامی اسلام در رأس حاکمیت قرار گرفته. میخواد بگه چه تو فضای قبل از انقلاب چه تو فضای بعد از انقلاب شما به نسخه هدایت نیاز دارید، شما همواره باید دست به دعا بردارید که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن، خدای نکنه ما رو رها کنی. شما در هر حال قبل از انقلاب و بعد از انقلابتون باید نگران باشید که نکنه پاتون بلغزه. همینجا من این نکته رو عرض بکنم، بعضیا میگن چرا تو سوره هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، مگه ما مؤمن نیستیم؟ اصلا کسی این سوره رو میخونه که مسلمونه؟ نماز کسی میخونه که هدایت شده است؟ یعنی چی اهدنا الصراط المستقیم؟ اینجا جوابهای زیبایی در روایات ما هست. امام عسکری علیه السلام توی روایتی فرمود یعنی عدم لنا هدایتک، یعنی خدایا تا حالا که ما هدایت شدیم نکنه ما رو رها کنی، نکنه بعد از این ما گمراه بشیم. علاوه بر این که هدایت دارای سلسله مراتبه، یعنی هر قد انسان بالاتر میره باز فضاهای جدیدی براش آشکار میشه، سوالات جدیدی مطرح میشه، باز نیازمند هدایته. قرآن آیه داره میگه و یزید الله الذین اهتدوا هدن، خدا اونایی رو که هدایت شدند هدایتشون رو افزایش میده.
یا از مسیر هدایت خارج نشیم،
یا خارج نشیم، یا خارج نشیم، یا اینکه افزایش پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه هدایتمون.
مثلا دعایی که هم در سوره بقره هست اگه اشتباه نکنم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا،
سوره آل عمران
مزرد،
بله، یعنی خدایا بعد از اینکه ما رو هدایت کردی ما رو
گمراه نکن.
احسن برش، اون آیه خودش دلیل بر اینه که ما پیوسته باید
نیازمند هدایت،
پیوسته باید اهدنا الصراط المستقیم رو بگیم. خب این عرایض بنده تا اینجا در واقع بیان ماهیت سوره حمد و نسبت سوره هم با سایر سور قرآن بود و شاید دیگه الان تقریبا بینندگان متوجه شده باشن چرا سوره هم در آغاز قرآن قرار گرفته و چرا انقدر سوره هم مهمه. چرا میگن سوره هم ام الکتابه؟ ام یعنی مادر، مادر یعنی در واقع ریشه، چون مادر ریشه فرزنده دیگه، یعنی فرزند همه وجودش وامدار مادرشه. چرا سوره حمد میگن مادر قرآنه؟ برای اینکه پایه قرآن، ریشه قرآنه، چون در واقع همه قرآن در پاسخ به این دعای ما در سوره حمد نازل شده. این برنامه خوبه از آسمان میخواد بگه خدا از آسمان برای ما مائده آسمانی فرستاده، این مائده آسمانی رو در پاسخ به دعای خود ما فرستاده، ولذا این سوره به مثابه ریشه، اساس، پایه و مادر سایر سوره های قرآن خواهد.
خیلی ممنون و متشکر. استفاده کردیم از صحبت های حاج آقای حاج ابوالقاسمی عزیز. یه میان برنامه ببینیم تلاوت سوره هم سوره فاتحه الکتاب رو با هم ببینیم و بشنویم، برمیگردیم خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
خیلی ممنون که کماکان بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه از آسمان هستید. این برنامه رو مثل سایر برنامه‌های شبکه هسته ولی اصلا میتونید در سایت شبکه اونجا در آرشیو ببینید و اگر ندیدید یا سایر قسمت‌هاش رو هم بخواید ببینید مثل سایر برنامه‌های شبکه در سایت برای شما قابل دیدن و قابل پیگیری هست. حاج آقا راجب عرضم به خدمتتون این که چرا در ابتدای قرآن آمده و خواندن سوره حمد در نماز صحبت کردیم، این نشان میده که سوره فاتحه، سوره حمد، سوره با اهمیتیه. هم میخوام راجع به این اهمیتش صحبت بکنیم، هم دیدیم مرسومه تو مردم مثلا میگن برای شفای فلانی یه سوره حمد بخونید. فضیلت‌های بسیاری سوره حمد داره، میخواییم به خاطر اینکه بیشتر بخوانیم و انشالله بیشتر علاقه داشته باشیم هم به خواندن قرآن هم به خواندن این سوره شریفه، از فضائل سوره حمد بیشتر بدانیم.
بله، چشم. خدای متعال در قرآن در سوره مبارکه هجر یه آیه‌ای داره، خطاب به پیغمبر فرموده است که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. پیغمبر ما به تو دو تا هدیه دادیم، دو تا عطیه، دو تا نعمت بزرگ دادیم. یکیش قرآن عظیمه، قرآن بزرگ. خدا از قرآن با عظمت یاد میکنه. خیلی این حرف داره آقای نصرالله عزیز. ببینید یه وقت من کوچک خار حقیر یه چیزی رو میگم بزرگه، خب من به کوچکی خودم اونو بزرگ دیدم. خدا، خدایی که از هر چیزی بزرگتر است، الله اکبر و من کل شی، این خدایی که دنیا با همه عظمتش رو میگه قل متاع الدنیا قلیل، تمام این عالم با همه این وسعتی که داره خدا میگه کوچیکه، کمه. این خدا میگه قرآن عظیم به تو دادی. بعد کنار قرآن عظیم میگه که سبع المثانی به تو دادی، هفتا دوتایی به تو دادی. چیه هفتا دوتایی؟ یعنی چی؟ اینو ببینم بینندگان عزیز، مفسران شیعه و سنی همه میگن این اشاره به سوره حمله،
یعنی اینقدر اهمیت داره که در کنار قرآن،
در کنار قرآن عظیم قرار گرفت. آخه شما وقتی دو تا چیزو میخوای مطرح بکنی باید اینا یه سنخیتی با هم داشته باشن. یعنی اگه مثلا یه کسی فرض کنید به فرزندش یه مثلا خونه هدیه کرده، بیاد بگه پسر جان من به تو دو تا هدیه دادم، یه دونه خونه دادم، یه دونم خودکار دادم، میگن این مثل که عقلش مشکل داره، خودکار میذاره بغل خونه، قیمت خونه رو داریم بیاری پایین. دو تا هدیه رو وقتی میگه باید اینا یه تناسبی با هم، معلوم میشه سوره حمد هم وزن قرآنه، که اینطوری هم هست. روایت داریم از عرض کنم که امام عسکری سلام الله علیه که نقل میشه که حضرت سلیمان از این هفت گنج سوره حمد یه دونه رو بهش دادن، یه دونه رو، اونم بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید سبع المثانی رو حالا من توضیح ندادم، سبع یعنی هفت، هفتا چیزی که اینا دوگانه است. دوگانگیش رو یک وجهش رو عرض کردم، میگن دوبار نازل شده.
دوبار نازل شده.
وچه دیگه هم داره، یه وچهش اینه که تو هر نماز دوبار باید خونده بشه، چون ما نماز کمتر از دو رکعت جز یکی دو مورد نداریم، خب هر تو هر رکعت باید سوره حمد بخونیم. یه وچه دیگهش اینه که سوره ایست که دو زبان داره، تمام سوره های قرآن از زبان خداست، اما سوره هم دو زبان داره، نصفش از زبان خداست، نصفش از زبان بنده خداست. از اهدنا الصراط المستقیم به بعد از زبان بنده خداست. ما هیچ سوره نداریم از زبان ما باشه، همه سوره از زبان خداست. حتی قل هو الله احد خدا داره میگه به پیغمبر که بگو، پیغمبر بگو. تو همه سوره های قرآن شما اون علو و عرض کنم که عظمت گوینده رو داری میبینی. تو سوره هم گوینده یه دفعه انسان ها میشن، اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. خدا داره حرف نمیزنه، خدا چرا میگه ما را به راه راست هدایت کن؟ اینجا خدا از زبان بندگانش حرف زده، یه بخشش خدا از زبان خودش، مثلا مالک یوم الدین، خدا داره میگه من مالک روز جزا. اما به اینجا که میرسه در واقع زبان دوگانه داره. خب این هفت آیه با عظمت، هفت گنجه، هفت گنجینه معرفته. هر یه دونه از این آیات شاید ساعت‌ها باید درباره صحبت کرد، درباره عظمتش. حضرت سلیمان یه دونه از اینا رو بهش دادن، بعد عرضه داشت خدایا میشه بازم از این گنجا من بدی؟ خدا فرمود اینا بقیهش مال پیامبر خاتمه، به تعبیر بنده البته توقع زیادی نکن، تو همین یه دونه بسته. این هفت گنجه که اینا مال پیامبر خاتمه، مال امت اوست، اون دین که دین کاملیست. این هفت آیه، هر کدوم از این آیه ها یک درس که چه عرض کنم، یعنی هزاران درس معارفی در یک سرفصل درش نهفته است. حالا اگر بخوایم وارد بشیم، من نمیرسیم که من بخوام تو یه جلسه که قرارم نیست. البته بنای این برنامه اینه که یه نگاه از بالا داشته باشه.
این نکاتی گفته میشه.
آره، یه نگاه از بالا، نگاه کلی. والا بینندگان میدونن و متوجه هستن قرآن به گونه ایست که اگر بخوایم حق مطلب ادا بکنیم شاید یک آیش سالها باید درباره صحبت بشه. سالها، من بی اغراق میگم و سالها. همین آیه بسم الله الرحمن الرحیم چه عظمتی داره.
حاجا همین این میخواستم این بپرسم، راجبش هم صحبت فرمودید، بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره حمده؟ چون فرمودید اون به حضرت سلیمان هم که عطا بره. کردن که باز تو سوره نمل هم اگه اشتباه نکنم اومده
بره.
همین بسم الله الرحمن الرحیم جزء حمده، جزء سوره است یا نه؟
بله، سوره حمد بسم اللهش هم جزء سوره است و هم یک آیه مستقله. سوره های دیگه بسم اللهش یک آیه مستقل نیست، البته اونا هم جزء سوره هست. یعنی ما به تعداد سوره های قرآن معتقدیم بسم الله نازل شده. اینطور نیستش که مثلا اگه ما اول سوره کوثر بسم الله میگیم خودمون بگیم، نه خیر، خدای متعال بسم الله رو اول هر سوره قرار داده. ولی سوره کوثر ما میگیم سه آیه داره، بسم الله رو آیه مستقل حساب نمیکنه. ولی سوره هم که میگیم هفت آیه داره، بسم اللهش یه آیه است مستقل برای خودش. بعد امام رضا علیه السلام فرمود که فاصله سفیدی چشم تا سیاهی چشم چقدره؟ چسبیده به هم دیگه. فرمود فاصله بسم الله الرحمن الرحیم تا اسم اعظم خدا از فاصله سفیدی چشم به سیاهی چشم کمتره. یعنی این آیه دیگه در آستانه اینه که انسان به اسم اعظم خدا دست پیدا کنه. اسم اعظم خدا چیه؟ اونیست که باهاش میشه هر کاری کرد.
میشه گفت آقا پس که حضرت سلیمان نبی علیه السلام هم این ملک و جلال و جبروتی که داشتن به واسطه همین اعطای بسم الله الرحمن الرحیم؟
هیچ بعید نیست. یعنی همین بسم الله الرحمن الرحیم که بهشون داده شد این همه قدرت پیدا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم وقتی میگیم که نزدیک به اسم اعظم خدا، یعنی اگر کسی حقیقت این آیه رو بفهمه به اون قدرت دست پیدا کرده. حقیقت این آیه چیه؟ حقیقت این آیه ما که نمیفهمیم. من بخوام بگم که معناش اینه که انقدر حقیقت این آیه پایینه که مثل من اینو فهمیده نمیتونیم بفهمیم. ولی یه اشاره هایی تو روایات ما هست که اهل بیت علیهم السلام که خوب میفهمن و یه اشاره هایی کردن و ما هم بالاخره با خوندن اون فرمایشات یک اجمالی تو ذهنمون نقش میبنده. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی توکل بر خدا. توکل بر خدا یعنی باید بر خدا توکل کرد، با خدا کارها باید جلو برود. بسم الله یعنی با تکیه بر خدا. این با بسم الله در واقع خیلی توش حرفه. با بسم الله عرض کنم که با یعنی به وسیله، یعنی با تکیه بر. آغاز قرآن خدا میگه بسم الله، یعنی بندگان من حواستون باشه، شما هرچی دارید از منها، با تکیه بر من برید جلو. و اگر کسی این تکیه رو فهمید میشه و من یتوکل علی الله فهو حسبه و علی الله فلیتوکل المؤمنون. می شود مصداق اونایی که فرمود که بله این ینصرکم الله فلا غالب لکم، خدا به یاری انسان بیاد دیگه کسی نمیتونه بر انسان غلبه بکنه. و این یخذلکم، اگه خدا رها کرد شما رو، حالا خدا چجوری ما رو رها میکنه؟ اگه ما در خونه خدا نریم و متوسل به خدا نشیم،
استعانت رو از خداوند نگیریم، استعانت
از خدا نگیریم، خدا ما رو رها میکنه. میگه خب نمیخوای، خب برو. و یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، کی میتونه شما رو یاری بکنه، خدا شما رو رها بکنه؟ پس بسم الله همون با درس توکله، درس استعانته، درس فقره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم شما همین اوج نیاز به سوی خدا هستید. والله هو الغنی الحمید. بعد خب تکیه بر اسم خداست. اسم الله، تکیه بر اسم خدا. اسم خدا یعنی جلوه های جمال خدا، جلوه های عظمت خدا، که خدای متعال جلوه های عظمتی داره در عالم. یعنی ما تکیه میکنیم بر قدرت خدا، تکیه میکنیم بر علم خدا، تکیه میکنیم بر، عرض کنم خدمت شما، تکیه میکنیم بر بسم الله، حالا صفات جمال پروردگار، مثلا بر لطف خدا، بر رزق خدا. من دلبسته رزق خدا، من رزقم از خدا میخوام.
یک رواج تو هر زمینه ای،
تو هر زمینه ای،
کاری که وارد بشی،
حوزه‌ای که وارد بشی، اون صفت جمال خدا. تکیه بر زیبایی خدا، زیبایی میخوای از خدا، رزق میخوای از خدا، علم میخوای از خدا، قدرت میخوای خدا،
همه چیز،
عزت میخوای خدا، عظمت میخوای خدا. اون هم خدایی که رحمان است و رحیم است. رحمان است و رحیم است. رحمان و رحیم، اینا اشاره به دو، عرض کنم که جلوه مهربانی پروردگار. پروردگار ما صفات متعددی داره. در دعای جوشن کبیر ما هزار اسم از اسامی خداوند متعال در ماه رمضان شبای قدر میخونیم. از بین این هزار اسم خدا دست گذاشته روی رحمتش. تکیه کن بر اون خدایی که مهربان است. خیلی مهربان است. خیلی مهربان است.
حالا عرضم به خدمتتون که بهترین معنا و ترجمه‌ای که برای کلمه رحمان میتونیم به کار ببریم هم مهربان بودنه.
بله. حالا بعضی خواستن مثلا،
چون معمولاً
بخشاینده هم آره
میگن به نام خداوند بخشنده مهربان. بله. خب حالا ببخشید این تقدم و تأخر و لف و نششو من هم می‌خواستم ببینم که کدوم رو به کدوم معنا بکنیم.
من اصلا با کلمه بخشنده موافق نیستم، چون بخشنده یعنی جواد، ما ترجمه جواده، نگفتیم بسم الله الجواد الرحیم. که متامات زبان فارسی خب از باب ناچاریه، بالاخره مترجم میخواد دوتا کلمه بیاره، بگه مهربان مهربان که خب نمیشه، چاره ای نداشته، اومده بخشنده آورده. ولی من یه توضیح بدم که بینندگان بفهمن رحمان رحیم چه فرقی داره. رحمان اشاره داره به اون رحمت عام خدا.
به همین می‌خواستم برسم که اون رحیم رحمت خاصه،
رحمت خاص خدا
و مخصوص مؤمنینه.
آره.
اما باز هم خداوند نسبت به همه بندگان و موجوداتش یک مهربانی و رحمتی داره.
اینو با رحمان به ما فهمونده. خدا یک رحمت گسترده‌ای داره که فقط شامل شیعیان نیست، فقط شامل مسلمان نیست، فقط شامل اهل کتاب نیست، اصلا فقط مال انسان ها نیست، اصلا فقط مال همه عالمه. خدا به همه عالم لطف کرده. اما این لطف و رحمت تا لحظه قیامت ادامه داره. از اونجا به بعد یک مهربانی دیگری میاد وسط که اون مال یه عده خاصیه، که از اون با عنوان رحیم یاد کرده خدا. حالا من میخوام از بینندگان بخوام، اونایی که خوش ذوقن، بگن چه ترجمه خوبه برای این مفهوم، ما رحمان و رحیم رو چجوری ترجمه بکنیم. بخشاینده آخه ربطی نداره. بخشش یکی از جلوه های
رحمانیه،
زیبایی یک وجود مهربان و رحیم است. بخشش یکی از، اصلا خدای متعال وقتی که عذابم میکنه از رو لطفش داره عذاب میکنه. برای چی خدا یه در عذاب میکنه؟ میخواد پاکشون کنه، پاکشون کنه دیگه. یه دکتر برای چی داروی تلخ به مریض میده؟ میخواد اذیتش کنه. خب نه دیگه، میخواد لطف داره میکنه بهش،
خود حالشو خوب کنه،
حالشو خوب بکنه. این عزیزانی که الان دارن واکسن کرونا میزنن، نمیدونم شما زدید یا نه، اینه که میزنن، خب بازشون درد میگیره،
یه چند روزی تب میکنه،
تب میکنه. یه کسی بگه آقای دکتر چرا سوزن میزنی، بازوی من مشکل دار میکنی، جرم من، میگه خب به نفته، من برای خاطر تو دارم این کارو میکنم. خدای ما حتی اون موقعی که چیزی اما میگیره رو رحمتش داره میگیره. لذا من به شدت با کلمه بخشنده مخالفم. این کلمه بخشنده اصلا غلطه. چی بگیم؟ من میگم نمیدونم، اصلا معادل نداره تو فارسی.
لذا من معادل نداره، رحمان و رحیم،
بالاخره هر کدومو بگی خب اون یکی چی بخوای بگی. مثلا من خودم میگم به نام اون خدایی که خیلی خیلی مهربونه، خیلی 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 مهربونه، چی بگم، چجوری بگم. همینجا اینم اضافه بکنم، گاهی بعضی میگن نمیشه نماز فارسی بخونیم؟ جواب من اینه که شما اگه تونستی یه ترجمه دقیقی از قرآن ارائه کنی،
ترجمه که مورد قبول همه باشه،
اون وقت بیا این مسئله رو مطرح کن که من میشه نوازم فارسی بخونم یا نه. اصلا نمیتونی ترجمه کنی، همین دو واژه رو شما بیا ترجمه بکن. رحمت عمومی که در دنیا یه حیوانی مثلا نسبت به بچهش خیلی ترحم داره، این جلوه از مهربانی خداست. خدای مهربانه که این لطف و مهربانی تو دل این مادر قرار داده نسبت به بچهش. چقدر ما خوندیم تو داستانها که مثلا مادری توی مثلا آتش سوزی خودش رو سپر کرد که بچهش سالم بمونه، خودش سوخت. یا مثلا مادری رفت زیر آوار بچهش رو سپر کرد، آجر و خروار خاک رو مادر ریخت که بچه سالم بمونه. این مهربانی، اینا جلوه مهربانی خداست. خدا این مهربانی تو دل مادر قرار داده. وقت جالبه، تو روایت داریم که فرمود مهربانی خدای متعال 100 درجه است. همه این مهربانی هایی که تو دنیا شما داریم میبینی، تمام این مهربانی هایی که مادرها به فرزندانشون دارن، نامزدها به همدیگه دارن، پدرها به بچه هاشون دارن، نمیدونم برادر به برادرش داره، تمام اینها، اینا جلوه از اون 1% رحمت پروردگانه. 99%شو خدای متعال گذاشته برای قیامت. اون مال مؤمنینه. اون رحیم، رحیم یه همچی رحمتیه. رحیم یعنی یک مهربانی
خاص و ویژه،
خاص که فوق العاده عمیقه. رحمان گسترده است ولی عمق نداره. رحیم اختصاصیه، فوق العاده عمق داره. حالا شما بیا اینا رو ترجمه کن، بعد به من بگو نمازو میشه فارسی بخونم یا نه. میتونستی ترجمه کنی؟ همین دو کلمه شو باید 20 دقیقه حرف بزنی توضیح بدی تا معلوم بشه چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی این آیه عظمت داره. و خدای متعال این دوتا اسم رو، یعنی همون واژه رحمت رو در آغاز قرار داده که بفهمیم ای بندگان، ای مردم، بدونید با خدایی طرفید که خودش رو با ویژگی رحمت و مهربانی داره معرفی
از بین میکنه. این اسامی و صفاتی که دارد میتوانست هر صفتی رو
بگه. اینا فقط گفته. لذا بلا فاصله باید بگی الحمدلله رب العالمین. اگه اینقدر خدای ما مهربونه، پس من در همه حال شاکرشم، ستایش میکنم. چون وقتی که من نعمت داده میگم الحمدلله رب العالمین، چون وقتی که بلاهایی رو از من دفع کرده میگم الحمدلله رب العالمین، چون وقتی که بلاهایی رو به من داده میگم الحمدلله رب العالمین، در همه حال، در همه حال، چون همش لطفه، همش لطفه، نعمتش لطفه، بلایی که برطرف کرده لطفه، که امام حسین توی زیارت تو دعای عرفه‌شون کلی نعمتهای خدا رو میشماره، بعد میگه خدا یا تازه اینا چیزاییست که من میدونم، انقدر بلاها رو از من مرتفع کردی که اصلا من خبر ندارم، بخاطر اونام شکر. بعدش حتی بلاهایی که دادی برای اونام شکر، چون این بلاهای حکمتی توش. تو یک بلا میدی برای که من پاک بشم، مثل دکتره که داروی تلخی میده، تو بلا میدی که من پاک بشم، تو بلا میدی که من آدم بشم، من متوجه تو بشم، معنویت پیدا بکنم. الحمدلله رب العالمین، خدایی که پروردگار همه جهانیانه.
خیلی ممنون. حتی یه میان برنامه کوتاه ببینیم، در خدمت بینندگان عزیز برمیگردیم و در بخش آخر برنامه انشالله یه مقداری اهمیت سوره رو حاجی‌ها فرمودند، عرضم به خدمتون که فضائل سوره هم رو فرمودند، تو این بخش آخر هم انشالله بعد از میان برنامه راجع به مضامین سوره هم که مقداری وارد شدیم انشالله بتونیم یه مختصر تا آخر سوره مضامین رو با هم ببینیم و بشنویم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب
بیننده آخرین بخش از اولین برنامه از آسمان هستید در شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت حاج آقای حاج ابوالقاسمی داریم مرور میکنیم نکاتی از سوره مبارکه حمد رو راجع به اهمیت و فضیلت سوره صحبت کردیم عرضم به خدمتون که حاج ما میخواییم ورود کنیم به مضامین سوره هم تو قسمت قبلی راجع به رحمان و رحیم بودن خداوند باری تعالی صحبت کردیم میخواییم و این خیلی نکته قشنگی فرمودید من که بی سوادم راجع به این قضیه اما حالا عرضم به خدمتتون که گاهگداری نگاه میکنیم بر من خیلی تازگی داشت اینی که وقتی استعانت میگیریم در همون ابتدای سوره از خداوندی که رحمان و رحیم است این الحمدلله رب العالمین شکر این رحمان و رحیم بودن خداست که حالا در ادامه نکاتم
بله حالا توی روایات هست که کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر هر کار مهمی که بدون بسم الله آغاز بشه ناقص میمونه شبیه اینو درباره الحمدلله هم داریم ولذا این سنت بسیار خوبی است که معمولا خطبای ما دارن سخنرانان مجری ها هم دارن که اول هر برنامه میگن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین این دوتا رو حداقل آدم اول هر کاری بگه اخبارگوها چقدر خوبه اول بسم الله بگن بعد الحمدلله رو بگن و با ستایش خدا آغاز بکنن
ثم الصلاة و السلام
بعدم جال ادامش این الحمدلله چه آثار روحی و روانی خوبی بر انسان میگذاره انسانی که مثبت نگر هست خیلی موفقه آدمی که همیشه میگه الحمدلله این داره خوبی ها رو میبینه
تو دورانی که منفی نگری در اوجه ها
در اوجه این داره خوبی ها رو میبینه حتی سختی ها رو داره خوب میبینه که میگه الحمدلله لذا چقدر انرژی پیدا میکنه
چقدر خودش کیف میکنه
خودش چقدر لذت بره یعنی اون بلا اون گرفتاری اون بیماری که چه بسا بعضی ها با اون بیماری کلی آزار روحی میبینن همون بیماری برای این آدم لذت بخش میشه اینجوری آدم اگه زندگی بکنه با چی از این بهتر؟ آقا دین ما خیلی قشنگه، با چی نیازی داریم که از غربی‌ها یاد بگیریم چجوری زندگی بکنیم؟ مثبت نگری قرآن به ما یاد داده، مثبت نگری خدا به ما یاد داده با همین آیاتش، با همین الحمدللهش مثبت. ببینید الان مد شده میگن به همدیگه انرژی مثبت بدین، انرژی مثبت با خدای متعال بهترین انرژی مثبت رو به ما تو این قرآن داده. الحمدلله رب العالمین انرژی مثبته، خودمون داریم به خودمون انرژی مثبت میدیم. بعد دوباره تکیه بر همون رحمت الهی، الرحمن الرحیم، بار دوم دو مرتبه تکرار میکنه همون رو که تو بسم الله گفته، این تو دو مرتبه میگه. ولی ما رحمان و رحیم رو در قرآن بیش از 114 تا داریم. ما 114 تا بسم الله الرحمن الرحیم داریم، اما وهو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم امثال این تو قرآن خیلی زیاد داریم. تکیه بر رحمت الهی تو قرآن خیلی زیاد هست. یه جایی داره و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه عالم رو فرا گرفته.
تون آیه هم داره قابل تیأسو من روح الله،
من روح الله. بله روح الله هم حالا
ناامید نبودن. بله. از این رحمت. بله. این خودش هم. بله. از دستورات. بله. خداوند.
بله. داریم و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، از رحمت پروردگار جز ظالین کسی ناامید نمیشه. ما هم تو همین سوره هم بگیم ولا الضالین، آخرش میگیم خدا نمیخوام گمراه باشی، من نمیخوام گمراه باشی، ناامیدی نباید بر تو مستولی بشه. ناامیدی مال گمراهانه. اونی که راه ره یافته است، مؤمن هیچ وقت بن‌بست نداره، مؤمن هیچ وقت مایوس نمیشه، ناامید نمیشه.
حاج آقا تو امور عبادی و معنوی فقط، یا مثلا الان دور زمانه به لحاظ معیشتی و اقتصادی دور زمانی سختیه، این ناامیدیه باید آیا شامل این راحتی و معیشت دنیایی هم باشه؟
بله، در همه حوزه ها، حتی در مسائل مالی خدا راه فرج رو باز میکنه. حالا چه در سطح کلان، یعنی یک جامعه اگر امیدوار باشه به رحمت پروردگار، خدا ابواب رحمت رو باز میکنه. اگر راهی که اصلا فکر نمیکنه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، فقط مهم اینه که تقوا باشه و انسان از چارچوبا تخطی نکنه. به خدا من به خودت سپردم، ولی زمان کاری رو که تو از من نهی کردی، من از اون کار نهی کردی انجام نمیدم. خدایا من سختی رو تحمل میکنم ولی از خطوط قرمز تو تجاوز نمیکنم. حالا میگم چه در سطح زندگی اجتماعی چه در سطح زندگی فردی، یک کسی که یه خانواده‌ای رو داره اداره میکنه، با این نگاه اگر بره جلو، این وعده حتمی الهی ان الله لا یخلف الميعاد، خدا درها رو باز میکنه، یه راهی خدا باز میکنه. الرحمن الرحیم، خدا بسیار مهربان است، خیلی مهربان است. عرض کردم من ترجمه دیگه برای این بلد نیستم، فقط چند بار هی باید بگم مهربان است. مالک یوم الدین، خدا همه کاره روز قیامت است. خود این روز قیامت از جلوه های مهربانی خداست، از خود اینکه قیامتی درست کرده. این از
آقا این همه سختی که از روز قیامت میگن،
سختی مال مؤمن نیست، مؤمن اصلا سختی نداره. روایت از پیغمبر فرمود انقدر قیامت برای مؤمن آسونه مثل دو رکعت نماز صبح. چقدر نماز صبح سخته، اصلا مؤمن لذت بر از نماز صبح. فرمود انه لیخفف علی المؤمن، انقدر سبک میشه بر مؤمن، فرمود مثل نماز واجبی که بخونه، دو رکعت نماز واجب بخونه چقدر سخته بره. قیامت کلا بر مؤمن اینه. مثلا میبینه که در بهشت در جوار اولیاء خدا، در جوار پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین.
اون چه اون یوم یفرون در امین اخی، اون همه سختی ها
اونا مال گناهکارانه، اونا مال کفاره، اونا مال از که منافقینه.
یعنی پس آقا در نگاه اول این مالا من اونجوری که میخوام عرض کنم خدمتتون، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، خدا میگه من خیلی مهربانم با همون ترجمه که شما فرمودید، اما در آیه بعد میگه مالک یوم الدین بترسید و من مالک. شما میفرمایید این
نه نمیگه بترسید،
این مالک یوم الدین هم دوباره یکی از جلوه رحمت.
بله بله. ببینید ما اگر قرار باشه که بعد از مرگمون نابود بشیم، این خیلی وحشتناکه.
یعنی اگر قرار باشه به تعبیر دیگه بعد از مرگمون بترسیم، باز خیلی وحشتناک.
اونم خیلی وحشتناک. هم نابود شدن خیلی بده،
همین که بترسیم چه اتفاقی برامون میفته.
اصلا میگه اگه مؤمنی نترس، نترس، اگه مؤمن هستی به خدا تکیه بکن، خدا انقدر مهربونه و لذا اولیاء خدا علاقه داشتن به سفر آخرت، دوست داشتن. مگر امام حسین علیه السلام نفرمود؟ مگه امیرالمومنین نفرمود که من دوست دارم شهید بشم؟ فرمود الف و ضربت به سیف، هزار ضربه شمشیر به من بزنن بهتر از اینه که تو بستر بمیرم، چون اینجوری میرم پیش خدا لذتش بیشتره. یعنی شهید لذت میبره از شهادتش، ماها چشم و گوشمون بسته است نمیفهمیم چه خبره. تو قرآن داره، تو سوره یاسین میگه یه شهیدی وقتی شهید شد، به محض اینکه شهید شد خدا میگه قیلت خلل جنه. خیلی قشنگ این آیات، خدا میگه که یه مؤمنی بود که اومد از پیامبران الهی دفاع بکنه و مردم ریختن سرش، دیگه اصلا نمیگه چی شد، یه دفعه میگه قیلت خلل جنه، ندا رسید که بفرمایید تو بهشت. همون اول کار قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یه ای کاش مردم میدونستن چقدر لذت بخش این مسیر، چقدر خدا من لطف کرده. نظام مالک یوم الدین، این خود قیامت جلوه رحمت خداست. این در روایت امیرالمؤمنینه که فرمود نعمت‌های خدا رو
اینجوری نگاه کردن خیلی زیباتر هم میشه این سوره جا.
بله بله همطوره، قرآن خیلی زیباست. بله بعد اینجا یه آیه دیگه داره که من آیه رو عرض بکنم دیگه، اون بخش آخرش رو من اول توضیح دادم، از اهدنا الصراط المستقیم تا آخر رو گفتم، بعد برگشتیم اولو. این خدایی که این ویژگی ها رو داره باید چه تعاملی باهاش داشت؟ آیا درست انسانی خدا رو بذاره بره در خونه دیگران اونجا سرخم بکنه، بره دست پیش دیگران دراز بکنه، بره مقابل دیگران خضوع کنه؟ غلط این کار دیگه. وقتی خدای به این مهربونی داریم، دنیا و آخرت رو برای ما آفریده، این همه ما لطف کرده،
در این دنیا رحمان است، در آن دنیا رحیم است،
سختی هایی هم که ما میدن رو لطفه، باید چه تعاملی ما یه خدا داشته باشیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا ما حالا که فهمیدیم تو اینقدر خوبی، جز در خانه تو در نزنم جای دگر، ایاک نعبد، ما فقط و فقط در مقابل تو خضوع میکنیم و ایاک نستعین، فقط و فقط دست مقابل تو دراز میکنیم. حالا که فقط در مقابل او خضوع میکنی و فقط دست مقابل او دراز میکنی، مهمترین چیزی رو که باید از او بطلبی هدایت و راهنمایی به مسیر درسته. لذا بلافاصله میگه اهدنا الصراط المستقیم. اینا همه یکی پس از دیگری میاد، یعنی یک سلسله مراتب داره. وقتی او رحمان است، وقتی او رحیم است، وقتی مالک روز جزاست، پس من فقط در مقابل او خضوع میکنم، ایاک نعبد، فقط از او کمک میگیرم، ایاک نستعین، و مهمترین کمکی که باید بگیرم کمک در راه هدایت اهدنا الصراط المستقیم.
این صراط المستقیم چیه آقا؟
و اما صراط المستقیم، صراط
دو سه دقیقه دیگه هم بیشتر وقت
چش، یعنی اون راهی که ما رو در نزدیکترین زمان به مقصد میرسونه. مستقیم یعنی راهی که اعوجاج نداره، یعنی انحراف توش نیست. من میخوام مثلا برم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، خب دوست دارم از نزدیکترین مسیر برم دیگه، توی جی پی اس ها شما تنظیم میکنید نزدیکترین مسیر. اگر چپ و راست برم خب گم میشم، دیر میرسم به مقصد یا اصلا هیچ وقت نمیرسم. خدایا منو به اون راهی که مستقیم است و منو زود به توی مهربون میرسونه هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، راه همونایی که غرق نعمتای تو هست. خدا من میخوام مثل ابراهیم تو باشم، من میخوام مثل موسی تو باشم، میخوام مثل عیسی باشم، میخوام مثل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میخوام مثل امیرالمؤمنین باشم. ببخشید عذر میخوام،
خواهش میکنم 30 ثانیه فقط اگر لطف کنید جنبندی بفرمایید.
جنبندی اینه که سوره حمد مهمترین سوره قرآنه. سوره حمد به ما نشون میده که باید مراقب باشیم سبک زندگیمون سبک زندگی خوبان باشه و الا اگر رفتیم به سمت زندگی دنیا طلبان، اگر شیوه زیستن رو از اونا گرفتی، بدون که از این خدای مهربان و از لطف و مرحمت او محروم خواهی ماند.
خیلی ممنون و متشکر. انشالله که همه ما جزو هدایت شدگان به صراط مستقیم انشالله باشی. ماه ربیع الاول پر است از مناسبت هایی که همه عرضم به خدمتون که ولادت پیامبر بزرگوار اسلام، ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، آغاز ولایت و امامت حضرت حجت، یکی دیگر از مناسبت‌های خوب و عزیز این ماه سالروز ولادت نبی مکرم اسلام و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. صلوات آخر برنامه را تقدیم می‌کنم به حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا صلوات الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.